اون قبل از اینکه وارد استفا بشی شغلت چی بود؟ شغل از اون محسن
بگم
سرباز وطن
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من احسان خضری خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم به اتفاق همکارانم در شبکه رادیویی گفتگو با برنامه سرباز وطن. موضوع برنامه امروز ما بررسی تحولات منطقه بعد از شهادت سردار سلیمانی هست. همینجور که اطلاع دارید بیشک مهمترین رویدادی که در غرب آسیا این اواخر رخ داد اقدام شرارت‌آمیز و جنایت آلود امریکایی‌ها در به شهادت رسوندن سردار سلیمانی شهید مجاهد ابو مهدی المهندس و همرزمانشون بود. اتفاقی که به نظر میرسه با تبعاتی که به همراه داشت نقطه عطفی در تحولات منطقه بود و به نظر میرسه که ما با موازنه جدیدی از نیروها در منطقه روبرو خواهیم بود. ما در این برنامه تلاش خواهیم کرد که آثار کوتاه مدت بلند مدت شهادت سردار سلیمانی بر منطقه، موقعیت جبهه مقاومت و سناریوی پیشروی امریکایی‌ها رو مورد بررسی و ارزیابی قرار بدیم. شما عزیزان شنونده میتونید دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 301035 و شماره ناماشنای 162 رابطومی سازمان با ما در میون بذارید. یه بخشی رو میشنویم، برمیگردیم با شما خواهیم بود.
امریکا با گمان اینکه پس از ترور سردار قاسم سلیمانی به اهداف خود در منطقه و ضد محور مقاومت خواهد رسید، دست به ترور سردار ایران و فرماندهی سپاه قدس زد. اما معادلات منطقه کاملاً برخلاف منافع و تصورات واشنگتن چرخید. پاسخ ایران به جنایت امریکا در ترور سردار قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس صحنه جدیدی را در منطقه به وجود آورد که با معادلات جدیدی نیز همراه شده است، چرا که این جنایت امریکا و پاسخ ایران نسبت به آن منجر به ایجاد یک سری قوانین درگیری و مقابله شده که پیش از این وجود نداشت. تصمیم مجلس عراق که برای خروج نظامیان امریکایی از این کشور به همراه برگزاری تظاهرات‌های مردمی در محکومیت ترور سردار سلیمانی و موج ضد امریکایی برای خروج نظامیان امریکایی از کشورهای منطقه نشان می‌دهد برخلاف رویای امریکایی‌ها برای نفوذ بیشتر در منطقه، بعد از ترور سردار سلیمانی آینده منطقه خاورمیانه بدون حضور امریکا رقم خواهد خورد.
وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. برنامه سرباز وطن رو میشنوید با موضوع بررسی تحولات منطقه بعد از شهادت سردار سلیمانی. در خدمت جناب آقای دکتر سعدالله زارعی هستیم، کارشناس مسائل غرب آسیا. جناب آقای دکتر زارعی، خدمت حضرت عالی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم، بندم خدمت جناب عالی و همکاران محترم و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو عرض سلام و وقت بخیر دارم.
تشکر میکنم. برای ورود به بحث جناب آقای زارعی، ارزیابی کلیتون از فضای منطقه، آرایش کلی نیروها و طرفین رو ارائه بفرمایید تا ما کم کم وارد سوالات جزئی تر بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا باید یادید کنم از سردار بزرگ اسلام، شهید عزیز مقاومت و به تعبیر آقای سید حسن نصرالله سید شهدای مقاومت، سردار سلیمانی، که انصافا شهادت او یک خلأ بزرگی را ایجاد کرد که بعید به نظر میاد به این سادگی چنین خلأی قابل پر شدن باشه. هرچند که جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت خالی از مردان قوی و صادق و فعال و جان برکف نیست، اما در این حال هر کسی شأنی و جایگاهی داره که پر شدن اون کار دشواری است. من چیزی که به ذهنم میاد شباهت این مسئله با شهادت شهید بهشتی هست که در اونجا هم ما یک خلأی را احساس کردیم و یک خلأی پیش آمد که این خلأ تا امروز هم پر نشده، خلأ یک شخصیت جامعی که بعد از رهبر معظم انقلاب، یعنی بعد از نفر اول در نظام جمهوری اسلامی در جایگاه نفر دوم بتونه در واقع نقطه کانونی حل و فصل مسائل کشور باشه رو ما بعد از شهید بهشتی در واقع و به خصوص در دوره رهبری حضرت آیت الله خامنه ای ما شاهد نبودیم و تا امروز شاهد نیستیم. خلأ وجودی سردار سلیمانی از این جنس هست که یک ضربه سنگینی وارد شده و جای خالی و خالی باقی خواهد موند. در این حالی که عرض کردم شخصیت های بزرگواری مثل سردار قاآنی و دیگران در جمهوری اسلامی و در جبهه مقاومت، اینها هر کدامشون انسان‌های بسیار بسیار رفیعی هستند، شخصیت‌های امتحان داده هستند، شخصیت‌های صادقی هستند، مصمم هستند، شخصیت‌های کاراشنایی هستند و همه این حرفا درسته، اما در این حال به تعبیر مولا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن مالک و ما مالک، در باره مالک اشتر اون جملات رو از امیر بیان فرمود. اما در خصوص سوال شما، ببینید منطقه ما از دو دهه قبل به این طرف در حال یک تغییر بنیادی و اساسی هست و اون چی که ما در چالش در اون منطقه مشاهده میکنیم در واقع بازتابی از این تغییر بنیادی هست. دو تا دستور کار تغییر اینجا در منطقه وجود داره. یه دستور کار بومی هست که مبتنی بر منافع ملت هاست، مصالح ملت ها، امنیت ملت ها و حقوق شهروندان در منطقه هست که این دستور کار جبهه مقاومت هست که خیلی منطقی در منطقه جلو آمده و با همین در واقع اصول و مبانی تونسته تبدیل به یک جبهه مقتدری در منطقه بشه و امروز از دریای عمان تا مدیترانه ما شاهد یک در واقع رژیم سیاسی به تعبیر دقیقش و یک جبهه سیاسی هستیم که شکل گرفته بر مبنای مصالح منطقه‌ای و بومی و ظرفیت‌های بومی و چشم‌اندازهای بومی. یه جبهه دیگه برای تغییر در اینجا فعال بوده و فعال هست و طبیعتاً در آینده فعال خواهد بود و اون هم نظام سلطه جهانیه که با محوریت آمریکا شناخته میشه. خب اینها در سال 2000 با شعار تغییر جهان قدرت رو در آمریکا به دست گرفتن، یعنی شعارهای نئوکانهای آمریکایی، پل ولفوویتز و اون تیمی که نشستن، تیم 400 نفره ای تیم 400 نفره ای که سیاست آمریکا در دههای بعد را طراحی کردند، اینها اساساً بر مبنای تغییر جهان نشستن فکر کردن و جورج بوش با دستور کار تغییر جهان روی کار آمد و لذا ادبیات شد ادبیات خاورمیانه جدید، خاورمیانه بزرگ برای منطقه ما، و از یک انرژی متراکم اخلاقی حقوقی هم این برخوردار شد که ماجرای 11 سپتامبر بود و اتفاقی که در 11 سپتامبر افتاد. که حالا راجع به خود 11 سپتامبر سوال‌ها و مباحث زیادی وجود داره. به هر حال این جبهه آمد بر مبنای تغییر و معنای تغییری که آقای بوش و تیم ولفوویتس و خانم رایس ازش صحبت می‌کردند، تغییر در جغرافیا، در دولت‌ها و حکومت‌ها، در موقعیت‌ها و دسته‌بندی‌های سیاسی بود که تمام کشورها باید تقسیم می‌شدن، تقسیمات جدید رو می‌پذیرفتن. آمریکایی‌ها با صراحت می‌گفتن ما اون تقسیماتی که بعد از جنگ جهانی اول دو وزیر خارجه فرانسه و انگلیس، سایکس و پیکو، آمدن نشستن طراحی کردند و اجرا کردند که بر اساس اون مدل کشورهایی که اصلا وجود خارجی نداشتن مثل اردن مثلا پدید آمدن، گفتن ما اینو قبول نداریم، یک خاورمیانه جدیدی باید شکل بگیره بر مبنای مصالح ما و طراحی ما آمریکایی ها. خب بر همین اساس هم جنگ هایی پدید اومد دیگه. از سال 2000 به بعد ما شاهد 9 جنگ اساسی در این منطقه بودیم و همه این جنگ ها بر مبنای تغییر منطقه مطابق با الگوی آمریکا شکل گرفت که گاهی مستقیم بود، مثل جنگی که آمریکایی ها در سال 2003 علیه عراق را انداختن، یا در سال 2001 علیه افغانستان را انداختن، و یا جنگی که به هر حال در منطقه ما علیه حزب الله را افتاد در سال 2006. اینا جنگ ها مستقیم بودن، بعضی هاش هم نه، جنگ های نیابتی غیر مستقیم بودن که جنگ عراق در فاصله سالهای 2014 تا 2017 بر این اساس بود، یا جنگ سوریه در فاصله سالهای 2012 تا 2019 بر همین اساس شکل گرفت که خب این اتفاقات بر همین مبنا تنظیم شد، یعنی بر مبنای تغییر منطقه مطابق با الگوی آمریکا. اما الان که 2020 ما داریم با هم صحبت میکنیم، شاهد هستیم که علارغمی که این نزاع سنگین دو جبهه در منطقه ما ادامه داره، اما در این حال اون جبهه اول یعنی جبهه بومی مقاومت تونسته با هزینه کمتر دستاوردهای بسیار بیشتری داشته باشه.
بسیار عالی. آیه دکتر زارعی، ما اگه بخوایم از نقطه صفر ماجرا، یعنی از اون لحظه ترور شروع کنیم، این سناریو یا این گمانه‌زنی خیلی مطرحه که آمریکایی‌ها بیش از این هم به لحاظ اطلاعاتی عملیاتی در مقاطعی این امکان رو داشتن که سردار سلیمانی رو به شهادت برسونن، اما اراده یا نیت سیاسی یا به تعبیر دقیق‌تر کلمه جرأت این کار رو نداشتن، و در این مرحله آخر که این اتفاق افتاد به نظر میرسه که نظام محاسباتی اونها دچار یک تحولاتی شده بود که تیم امنیتی ترامپ و در رأس اون خود ترامپ به این جنبندی رسیدن که به این اقدام دست بزنن. اون نظام محاسباتی چه تغییراتی کرده جناب آقای زارعی؟
سوال بسیار مهمی هست. من مقدمتاً عرض کنم که برای آمریکایی‌ها امکان انجام عملیات نظامی علیه سردار سلیمانی از حداقل 10 سال پیش میسر بوده، چون می‌دونید یک کسی در سطح و اندازه حاج قاسم که وارد کشوری میشه و در هر سفر 10 ها نفر، گاهی 100 ها نفر، گاهی 1000 ها نفر را می‌بینه و در یه جغرافیا گاهی مکس 1 ماهه داره، گاهی 1 هفته، گاهی 1 ماهه، گاهی چند روزه داره، و با ده ها و صد ها و گاهی هزاران نفر ملاقات میکنه، این اصلا دسترسی به اطلاعات او کار بسیار ساده ای هست. اینکه انسان بدونه کجاست، که در چه نقطه ای قرار داره، این برای اونها واقعا کار پیچیده ای نبوده، هیچگاه پیچیده نبوده. و اطلاعات سردار سلیمانی را اینها در طول این ده سال داشتن، کما اینکه ما هم اطلاعات آمریکایی ها را داریم. یعنی الان اگر که ایران بخواد همین اقدام را علیه فرمانده ارشد آمریکایی ها در عراق یا در سوریه یا در منطقه انجام بده، اطلاعات کاملش نزد ایران وجود داره، ما هم رصد میکنیم. حتی کوچکتر از ما هم اینقدر اطلاعات رو داره. مثلا شما ضعیفترین سیستم اطلاعاتی شاید خاد باشه در افغانستان. خب خاد تمام اطلاعات ورود و خروجی رو داره. یه آدم عادی وقتی وارد فرودگاه کابل میشه یا وارد فرودگاه مزار شریف میشه یا وارد فرودگاه هرات میشه، به محضی که مینشینه اطلاعاتش در سرویس افغانستان وجود داره و لحظه به لحظه این به روز میشه، به لحظه میشه. در پاکستان همین جوره، در جای دیگه هم همین جوره. داشتن اطلاعات از اشخاص، این اساساً کاری نیست که خیلی پیچیدگی اونچنانی داشته باشه. ولی لذا این یه پیروزی نیست که اینها آقای سلیمانی رو شناسایی کردن. آقای سلیمانی شناسایی شده بوده، ما هم آمریکایی‌ها رو شناسایی کردیم و داریم. همین الان ما حجم عظیمی از نیروی آمریکایی رو خبر داریم که کجا هستن و چه کار میکنیم. به لحظه سیستم ایران اطلاع داره، عکساشون داره، حرفاشون داره، نکاتشون داره. بنابراین این یه چیز طبیعیه. منتها مهم اون نکته شماست که خب چرا اراده سیاسیش شکل نگرفته بود، الان این اراده شکل گرفته و چرا زدن سردار سلیمانی رو تو این به اصطلاح مقطع. ببینید آمریکایی ها از حدود 7 ماه 8 ماه پیش، بعد از اونی که متوجه شدن که ایران در برابر تحرک آمریکایی ها و اروپایی ها در پرونده محاصره اقتصادی ایران دست بسته نیست و دست به اقدام خواهد زد، یادتون میاد که چند ماه پیش، شاید حدود 1 سال پیش، آقای روحانی سخنرانی کرد. در سخنرانی خودش گفت نمیشه که دیگران نفت صادر کنن ما صادرات نداشته باشیم، یا همه باید صادر کنن یا امنیتی برای هیچ کس وجود نداره. خب بعد از این سردار سلیمانی اومد سخنرانی کرد، موضع گرفت، یه موضع رسمی گرفت و با صراحت سردار سلیمانی گفت که بله، ما اجازه نمیدیم که این اتفاق بیفته که دیگران صادرات داشته باشن ما نداشته باشیم. که خب بعد که آقای سلیمانی این صحبت رو کرد، غربی ها متوجه شدن که این یک سخنرانی احساسی نیست که رئیس جمهور ایران بیان کرده، پشتش یه دستور کاری قرار گرفته، دستور کار مبتنی بر شکستن محاصره اقتصادی، فشارهای اقتصادی و عبور ایران از این مسئله، از این گردنه. در حالی که اونها تو برنامه‌ریزی هاشون 2018 رو پایان ایران علامت زده بودن. یادتون میاد که وزیر خارجه آمریکا گفت ما کریسمس در تهران هستیم. یعنی 2018 و 2019 در آمریکا با 2018 بود، یعنی ورود به 2019 آقای پومپئو گفت ما کریسمس تهرانی. خب چرا این رو گفت؟ یه حرف احساسی نبود، یه خبر بود که وزیر خارجه آمریکا ازش حرف میزد. خب از اون مقطع آمریکایی ها متوجه شدن که یک اراده در ایران شکل گرفته برای از بین بردن این مسئله، ولی زب وارد شدن و آمریکایی‌ها سیاستشون رو تغییر دادن در رابطه با ایران. پیش از این آمریکایی‌ها زیر خط جنگ با ما تماس داشتن، یعنی نجنگیدن با ایران، عدم وقوع جنگ یه خط قرمز بود برای آمریکایی‌ها. البته ما هم از اون طرف به نوعی همین خط و حد رو داشتیم، یعنی ما هم نمیخواستیم درگیر بشیم، ملتمون رو درگیر کنیم با جنگ. لذا طرفین زیر خط جنگ با هم تنازع و در واقع ارتباط داشتن به یه تعبیری. خب بعد که آمریکایی‌ها متوجه شدن که عزمی در ایران ترکیب سیاسی نظامی شکل گرفته برای اینکه این اراده فشار و افزایش فشار بر ایران رو بشکنن، آمریکا آمد و از زیر سقف جنگ آمد بالا و شروع کرد به یه سلسله اقداماتی را علیه ما و جبهه مقاومت در عراق انجام دادن. از یه لبه نرمی هم شروع کرد. یه چیز حدود مثلا 5 ماه پیش اسرائیلی ها آمدن با استفاده از پایگاه عین الاسد که در اختیار آمریکا قرار داشت و داره، آمدن با پهپادهاشون یکی دو تا مقر 8 شبیه ها را زدن که در یه مورد 3 نفر شهید شد، در یه مورد 2 نفر شهید شد. و خب در اون مقطع مطرح شد که کی زده 8 شبیه. رسما گفت این اسرائیلی ها بودن که این مقرهای ما را زدن. خب بعد یه خورده آمدن جلوتر، آمریکایی ها خودشون مستقیم و اعلام شده وارد عملیات نظامی علیه القائم که یک در واقع موقعیت عراقی است، منطقه عراقی است و در آلبو کمال که منطقه سوریه است. 5 نقطه از اینجا رو هدف گرفتن. محصولش حدود 30 شهید بود و 60-70 نفر هم زخمی شدن تو این مسئله. قبل از این آمریکایی‌ها این کارو نمی‌کردن یا به اصطلاح مسئولیت رو قبول نمی‌کردن، اما در اینجا آمدن و هم خودشون زدن هم مسئولیت رو قبول کردن. خب این معلوم شد که قضایا تغییر کرده. بعد ماجرای سفارت آمریکا پیش اومد با یه فاصله کمی از قضیه القائم و آمریکایی‌ها اعلام کردن این کار ایرانه و ما ایران را مسئول میشناسیم، در حالی که واقعا ربطی هم به ما نداشت. سفارت آمریکا بود در داخل عراق، معترضین هم نیروهای 8 شبیه بودن که در یه جای آمریکا به اینا زده بود. خب چه ربطی به ایران داشت؟ اما اونا آمدن گفتن ما این را یک اقدام ایرانی تلقی میکنیم. خب بعد هم یه فضای اختلافی در داخل عراق تو این مقطع وجود داشت، یعنی از حدود مهر ماه عراق وارد تونل اختلافات شد، بعد منجر شد به انحلال دولت و زمزمه انحلال پارلمان هم به گوش رسید و بالاخره یه عده‌ای تو این صحنه نقشای بدی ایفا کردن، عراق را دچار یه گسیختگی کردن. آمریکایی‌ها احساس کردن 8 شعبی تنهاست، حاکمیت در عراق یا مخالف 8 یا سرگرم موضوعات دیگریه که نمیتونه دفاع کاملی از 8 شعبی داشته باشه. تو این فضا آمریکایی‌ها ریسک زدن فرمانده 8 شعبی و بالاتر از او زدن فرمانده نیروی قدس را پذیرا شدن و دست به این اقدام زدن.
آقای زارعی همینجا اگه متوقف بشیم، این نکته وجود داره، این گمانه میره که شاید آمریکایی‌ها الگویی که در فضای برجام پیاده کردن یک الگوی سیاسی اقتصادی بود، یعنی ترامپ همون روز اول از برجام خارج نشد، یک فرایند 1 ساله رو طی کرد، اصطلاحاً قدرت ایران رو محک زد و احساس کرد که در صورت خروج از برجام با اقدام متقابل و پشیمان کننده ایران روبرو نخواهد شد، به همین دلیل از برجام بعد از 1 سال خارج شد. با همین منطق در حوزه نظامی هم اونا به تعبیر شما از چند ماه پیش سلسله عملیات‌های رو علیه نیروها و مراکز جبهه مقاومت در عراق و سوریه آغاز کردن و به نظر می‌رسه که پاسخ درخوری حداقل در مقام عینیت کار دریافت نکردن، به همین دلیل سطح مطالبات یا سطح خواسته هاشون رو فراتر بردن به سمت رأس هشت و شبی و رأس سپاه قدس. یعنی به نظر میرسه که اونها جسورتر شدن نسبت به قبل، چرا که پاسخ درخوری دریافت نکردن. آیا این مقایسه و این سناریو قابلیت انطباق با هم داره در این دو حوزه؟
من واقعا نمیتونم قضاوت کنم راجع به این موضوع، چون نیاز به اطلاعات داره و صرفا با تحلیل سیاسی نمیشه به یک نظریه رسید، بایستی اطلاعات این مسئله وجود داشته باشه.
بسیار عالی.
اما یه دو تا نکته اینجا وجود داره. نکته اول اینه که ما در ماجرای برجام و پس از خروج آمریکا از برجام دوچار یک افت شدیم. طرف مقابل احساس کرد که ما ضعیف هستیم و نمیتونیم واکنش متناسب نشون بدیم. و نکته دوم هم این بود که ما در صحنه در واقع سیاسی اون چی که بازتاب دادیم در ماهای اخیر بازتاب اختلاف بود، یعنی دولت یه دولتی
بود. در حوزه سیاست داخلی مون،
در حوزه سیاست داخلی ما پژواکمون پژواک اختلاف بود و لذا آمریکایی‌ها اینطور برداشت کردن که ما حتی در شرایط سخت هم متحد نمیشیم و دچار اینو درگیری با آدادگی گرفتاری میشیم. این استنباط‌ها به نظر من برای آمریکایی‌ها علامت دهنده بود در حالتی که یه ارزیابی میخواستن از ما داشت روشن بر اساس او تصمیم بگیرن، اینها علامت های بدی به آمریکایی ها منعکس که اینا رو میشه توی بیان و تحلیل گفت، این قسمت رو میشه گفت، اما ارتباط دادن موضوعی با موضوع دیگه حتما نیاز به اطلاعات داره. بعد از ترور سردار سلیمانی اون چیزی که آمریکایی ها جمع‌بندی کردن این بود که مقاومت در ایران یک امر نهادی شده.
آقای زاری، من در قسمت بعدی وارد تبعات شهادت حاج قاسم خواهم شد. عزیزان شنونده، برنامه سرباز وطن رو میشنوید، دعوت میکنم یه بخشی رو بشنوید.
چه شد که پس از تلاش امپراتوری خبری صهیونیسم در چند روز قبل از این حادثه و بعد از این حادثه، امپراتوری خبری صهیونیست در همه دنیا سعی کردن نام سردار بزرگوار عزیز ما رو متهم کنن به تروریسم. خود رئیس جمهور آمریکا گفت، وزیر خارجش گفت، دستگاه‌های خبری صهیونیستی در همه دنیا تکرار کردند تروریست تروریست. خدای متعال سطح رو درست به عکس اونچه که اونها می‌خواستند ترتیب داد. نه فقط در اینجا، در ایران، در کشورهای مختلف مردم به روح این شهید بزرگ درود فرستادند و پرچم آمریکا و صهیونیست‌ها رو آتش زدن. آیا دست خدا رو به وضوح نمی شود دید؟ آیا لا تحزن ان الله معنا را که به درباره پیغمبر در نهایت شدت در غار ثور تنها بیکس به همراهش میگوید لا تحزن ان الله معنا، خدا با ماست، این رو نشان نمیده؟ آیا این فرمایش حضرت موسی را به قوم بنی اسرائیل که ترسیده بودن میگفتن انا لمدرکون، الان است که نیروهای فرعون بیان ما رو محاصره کنن و از بیخوبون کار ما رو تمام بکنن، حضرت فرمود، حضرت موسی، کلا ان معی ربی سیهدین، آیا اینجا ان معی ربی رو انسان نمیشود ببینه؟ ملت ایران نمیتوانه احساس کنه که ان الله معنا